أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت استاد محترم جناب آقای شهبازیان و همچنین همکاران گرامی و عزیزانی که در فضای مجازی ما را دنبال میکنند، در واقع عقیده به منجی از گذشته های دور در میان جوامع گوناگون و ادیان مختلف وجود داشته و یکی از اصلی ترین اعتقادات شیعه اثناعشری بلکه مسلمین هست. اعتقاد به امام دوازدهم و انتظار از مهمترین اعتقادات به مسئله امامت است و اهمیت این اعتقاد هم پوشیده نیست. اما متاسفانه مثل بسیاری از آموزه‌ها و اعتقادات، معارف مهدوی نیز دچار آسیب‌هایی در میان جامعه هست. ارائه عالمانه و مدیریت فاضلانه، یا بهتر بگیم به تعبیری کنترل این آسیب‌ها، از وظایف عالمان و دانشمندان و دین پژوهان حتما هست تا این آسیب‌ها آسیب زدایی بشه و در واقع اون رشد و بالندگی خودش و کارکرد خودش را در جامعه اسلامی و شیعی داشته باشه. جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد شهبازیان، متولد 1359، اهل اندیمشک، از اساتید و حوزویانی است که سالهای سال در حوزه مهدویت و آسیب‌های پیرامون این آموزه فعالیت داشتند، مطالعات و تحقیقات گسترده‌ای داشتند، مدرس مرکز تخصصی مهدویت و دیگر مراکز حوزوی و دانشگاهی در ایران هستند، دوره‌های زیادی برگزار کردند، مقالات بسیار متعددی در حوزه مهدویت و متمهدیان دارند، ادعاهای قرآنی برخی مدعیان دروغین در بهره‌گیری از رؤیا جهت تشخیص حجت الهی، جایگاه رؤیا و خواب در تشخیص یادان، در تشخیص حجت الهی از منظر روایات، نقد و بررسی بهره‌گیری از استخاره معجزه خواب در ادله مدعی یمانی بصری و تحلیلی بر وصیت نقل شده در کتاب الغیبه از مقالات ایشون در این حوزه است. برترین بانو، تأمل نو در نشانه های ظهور، ره افسانه و خواب پریشان نیز از کتاب هایشون در این حوزه انحرافات متمهدیان و مدعیان مهدوی است که برخی از این آثار در جشنواره های حوزوی و کشوری نیز حائز رتبه های برتر شدن. ایشان پژوهشگر نمونه سالهای 89 و 92 نیز بوده اند. خدمتشون هستیم، بحث رو خودشون شروع میکنند، اگه لازم بود من در میان صحبتهایشون گاهی نکاتی را از ایشون پرسش میکنم، اگر دوستان هم سوالی دارن مکتوب کنن که بتونیم که از ایشون بیشتر استفاده کنیم در این حوزه حساس که دوستان ما هم که تشریف دارن در جلسه، آقای غلامعلی معاون پژوهشی محترم پژوهشکده دارالحدیث قرآن و حدیث و همچنین آقای حسین محمود طباطبایی مدیر گروه تاریخ و سیره که در واقع دانشنامه امام مهدی حاصل تأملات و تحقیقات همین گروه است. طبیعتاً اگه نکاتی دوستان داشتن منتقل میکنیم و بیشتر استفاده خواهیم کرد. آماده هستیم جهت استفاده از تحلیل و بحث جناب آقای شهبازیان با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل، اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عرض ادب و احترام خدمت سروران و اساتید گرامی، به ویژه اساتید معزز جناب استاد غلام علی و جناب استاد طباطبایی که بنده چند دقیقه مصده سروران گرامی خواهیم شد و عملا و عیناً باز پس دادن درس خدمت اساتید محترم هست. از ضمن تقدیر و تشکر از زحماتی که کشیده شد و این جلسه هم برگزار شد، به ویژه استاد بزرگوار جناب استاد واسط کاظم طباطبایی که لطف کردند و این دعوت صورت گرفت و بنده امروز در این جلسه خدمت و محضر شریف شما هستم. هم به خاطر اینکه اطاله کلام نشه و یک کلیت بحثی رو انشاءالله تقدیم بکنیم، بعد یک زمانی هم که در خدمتون هستم اگر نقطه نظر نقد و یا تکمله‌ای به بحث باشه انشاءالله در خدمت اساتید و بزرگواران برادران خواهیم بود. در فضای بحث مهدویت و موعود باوری، ما امروز در ساحت و زاویه دید آسیب شناسی، یعنی ما در کنار مباحث اثباتی خب طبیعتاً باید مطرح بشه دیدگاه و نظریات شیعه امامیه، گفتگو بشه، استدلال‌ها ذکر بشه، اما نکته‌ای که وجود داره خب در برابر هم ما نظریات رقیب چالش‌ها و انگاره‌هایی وجود داره که اگر به اونها نپردازیم گاهی مواقع شاید اهمیت بحث آسیب شناسی رو مقدم بکنیم به بحث‌های سلبی. حالا انشالله در عرایض هم به نکاتی خواهیم رسید. گاهی اتفاق میفته که اگر اون تخلیه رذایل اتفاق نیفته، تحلیه خودش دچار مشکل خواهد شد و اینم به این عنوان هستش که بعضی از سروران، اساتید، نویسندگان، محققین تا مردم عامه‌ای که عاشق امام عصر علیه السلام هستند و متولیان فرهنگی و نهادها و سازمانها، چون اصل مطلب درست جا نیفتاده، رب مشهور لا اصل لهی صورت میگیره که خود اینها در ادامه خواهیم گفت بسترسازی برای جریان مدعیان دروغی خواهد شد. پس این قصه آسیب شناسی اهمیتی داره. آسیب شناسی رو هم ما به صورت کلی، البته من درخواست کرده بودم اگر میشد که فضای پروژکتور اینها در اختیار قرار می گرفت که من اینها رو دیگه مستند ارائه می کردم، ولی حالا دیگه انشالله فرصتی و زمانی دیگه. در فضای بحث آسیب شناسی ما با احصایی که صورت گرفته دو دسته بزرگ آسیب ها رو امروز داریم: آسیب های برون مذهبی و درون مذهبی. در فضای آسیب های برون مذهبی ما با 5 گروه امروز در قصه مهدویت که اصطلاحاً حالا بنده به عنوان چالش ها و نظریات رقیب از اون نام میبرم، با 5 گروه کلان روبرو هستیم. یک جریان، جریان مطالعات اسلامی در غرب، اورینتالیسم ها یا شرق پژوهان هستش. نگرش هایی که در گذشته امثال فان فلوتن، جیمز دارمستتر تا امروز مثل اتان کولبرگ، هاینز هالم، آندر نیومن یا یک مستشرقان رسانه‌ای مثل مثلا تیموتی فرنیش، جو ریچاردسن، جو روزنبرگ کتابهایی در زمینه مهدویت و موعود باوری دارن، مثل مثلا یک کتابی که شاید یک فرد عالم از این جریان ننوشت اما با عنوان اسلامیک انتایکرایس، ضد مسیح اسلامی، که فقط این کتاب 15 میلیون نسخه در امریکا فروش رفت و بعد حدود سال گذشته ما این مراجعه کردیم به سایت آمازون، تو قسمتی داره در مورد اسپریچوالیتی اند مثلا ریلیجنز، بحث معنویت و ادیان، شما میخواید بیاید در مورد تئولوژی اسلام گفتگو بکنید، یکی از کتاب‌های پرخواننده در سایت آمازون کتاب ضد مسیح اسلامی جو ریچاردسن هست که این کتاب حدود 300 صفحه است، کاملا اومده بحث کرده که مهدی همان ضد مسیح یا دجال آخرالزمان است که قراره با مثلا مسیحیت بجنگه. خب این حرفایی که وجود داره تا مقالاتی که مثلا امثال اتان کولبرگ یا دیگران دارن می‌نویسن، بحثایی که مثلا در دانشگاه حیفا امثال هارون فریمن و دیگران مطرح می‌کنن، قص الهازا مواردی که هستش و نیاز داره به یک پاسخ علمی که از بدنه حوزه علمیه طبیعتاً باید پاسخ‌ها مطرح بشه، بشناسیم آنها چه می‌گوین تا بتونیم یه پاسخ مناسب بدیم. گروه دوم جریانی هستن با عنوان پروتستان‌های بنیادگرا، خود غربی‌ها به عنوان صهیونیسم مسیحیان، کریستیان زاینیسم، یا پروتستان‌های بنیادگرا به عنوان میلینیالیسم‌های فاندامنتال ازشون نام می‌برن. یک دسته ای از جریان پروتستان‌ها، خود پروتستان‌ها نزدیک به 100 فرقه هستن: ادونتیست، مورمون، باپتیست، پنتیکاست، شهود یهوه، دیسپنساشنالیست و و و و یک جریانی دارن از دل این پروتستان ها گروهی منشعب میشه اصطلاحا هزارگرایان. از دل این هزارگرایان هم گروهی منشعب میشود به نام بنیادگرایان. یه وقت کشیشی در لندن بود، این بنده خدا حالا بنده و ایشون یه جایی در نقد یک جریان مسیحی یه نقطه اشتراکی با هم دیگه داشتیم، ایشون میفهمود که من بهش میگفتم مثلا جویس مایر، هال لینزی، جری فالول، پت رابرتسون اینا اومدن این حرفا رو در مورد مهدی ما مطرح کردن. ایشون تعبیرش این بود، خودش پروتستان بود، هزارگرا بود اما بنیادگرا نبود. ایشون میگفت که اینها همون داعش ما هستن. شما مثلا میگید مسلمان سنی، هر مسلمان سنی بنیادگرا تکفیری سلفی نیست، اما اگر نگاه سلفی و تکفیری و بنیادگرانه شما بهش میگید داعش، شما بهش میگید وهابی، اینا همون وهابی های ما هستن. که یک کشیش بسیار معروفی دارن به نام جان هیگی. جان هیگی کتابی نوشت با عنوان فور بلاد مونز، چهار ماه خونین. این کتاب نزدیک به 400 صفحه بحث کرده، میگه آقا اصلا طبق کتاب مقدس روسیه قرار است به ایران بمب اتم بدهد، بعد ایران بیاد وارد عراق بشه، نیروهای خودش رو تکمیل بکنه، بعد وارد بیت المقدس بشه و در اونجا جنگ جهانی آخر رو مثلا ایجاد بکنه، راه حلش هم فقط حمله به ایرانه. وقتی که ترامپ برجام رو به هم زد گفتن ترامپ وعده خدا را محقق کرده است، یعنی در زمین خدا بازی کرده و شدیداً در انتخابات هم از ترامپ حمایت میکردن. خب این هم یک نگرشی هستش که شانشون فعالن، کتابهایی دارن، بحثایی دارن و گفتگوهایی که مطرحن. دسته سوم جریان بهاییت هست که بهاییان ما هیچ بهایی غیر فعالی امروز در کشور نداریم. چند وقتی بوده 3 سال پیش در مشهد یک خانمی دستگیر شده بود، حدود 24 ساله، اصالتاً اهل بیرجند، یک سرتیم یک شبکه بهایی. بنده دعوت شده بودم که این تحلیل پروندهش رو انجام بدم که حالا این شبکه چی کار داشتن میکردن، روش کارشون چی بوده، بحثا و کارشون به چه صورت بوده. اینا اومده بودن یه جزوه ای رو در بیت العدل خودشون، به اصطلاح در رژیم اشغالگر قدس، در منطقه‌ای که به نام اسرائیل خودشون نامگذاری میکنن، به نام نسائم، اخلاق بهایی برای جوانان و کودکان. این اومده بودن سرتیما رو در ایران فعال کردن، مناطق مسکونی، مراکزی رو وارد شده بودن به عنوان این که من خالم، من داییم، میتونم ریاضی درس بدم، انگلیسی درس بدم، کنکور تست بزنم و غیره و غیره. بچه ها تو مجتمع مسکونی میومدن 10 دقیقه یک رو به اینها نسائم درس میدادن، این اخلاق بهایی آموزش میدادن و خیلی از خانواده هم نمیدونستن، مسلمان بودن، اهل تهجد و شریعت و غیره و بچه هاشون هر روز روزی دیگه 2 ساعت با این بهایی ها عجیم بودن. دسته چهارم جریان وهابیت که دیگه بنده توضیح اضافه‌ای نمیدم، مستحضر هستید نسبت به جریان وهابیت. دسته پنجم جریان معنویت‌های نوپدید یا همون چیزی که غربی‌ها به عنوان نیو ریلیجنز موومنت، نیو ایج موومنت یا جنبش‌های نوپدید دینی ذکر می‌کنند، که ما امروز نزدیک به 3000 دین جدید داریم. مثلا انسایکلوپدی آف نیو ریلیجنز، دائره المعارف ادیان جدید، پائولو کوئلیو، اوشو، کارلوس کاستانیدا، TM TSM، یوگا، فلان فلان. ما در همین قم شاید براتون تعجب برانگیز باشه، رسما فیل پرستی داریم، یعنی بوت فیل رو میذارن و میپرستن در کلاس‌های یوگا و یا در بحث‌های خانگی که دارن، یا همین دریاچه نمک اینجا تورهایی رو دارن و بعضی وقتا رفت و آمد دارن. حدود 4 ماه پیش در خود قم 6 عطاری و افراد منتسب به اون عطاری‌ها دستگیر شدن که فقط 300 نفر از مریدان مهندس طاهری در قم بودن که یک جا با هم دیگه دستگیر شدن. و قص الهازا این معنویات و بحثایی که وجود داره، حالا خودش قصه مفصلی است، حالا بنده یه مقداری بشینیم در مورد این صحبت بکنیم، در مورد کتابای پائولو کوئلیو، این بی افتی یا بی حجابی یا بحثایی که امروز در کف جامعه می‌بینیم محصول نوع کتاب‌هایی است، مثل کتاب مثلا 11 minutes 11 دقیقه پائولو که رسما در کشور ما ترجمه شده. تمام این کتاب خاطرات یک دختر فاحشه برزیلی در سوئیس و در این کتاب ترجمه شده یه رسمی در وزارت ارشاد اون زمان به شما آموزش میدهد چگونه یک خودارضایی خوب داشته باشید، و یا در کتاب بریدای پائولو کوئلیو به شما آموزش میده اگه میخوای به تعالی برسی 2 راه برای تعالی وجود دارد، یکی سکس و یکی سحر. و بعد در پایان کتاب وقتی بریدا میخواهد استاد اخلاق بشه، استاد عرفان بشه، بهش میگن که پله آخر برای اینکه به اون عرفان برسی اوریان شدن در برابر دیگران است. بریدا با خود اندیشید آیا شرم نداشته باشم، حیا نداشته باشم؟ استاد به او گفت برای رسیدن به تعالی شرم و حیا نباید داشته باشی. خب اینا نتیجهش میشه این قصه امروز. به عنوان معنویت های نوبلی. یک قسمت در بحث آسیب های این برون مذهبی. در آسیب های درون مذهبی ما امروز با حدود 5 باز گروه روبرویم. یک جریان نافیان قیام در دوران غیبت، حالا با شدت و ضعفی که بین خودشون، یه ژورنالیستی مثلا مثل اللهیاری گرفته تا برسیم به بعضی از کسانی که این رو به صورت تئوریزش میکنن و میان تا مثل بعضی از حتی نوشته های جناب آقای مهدی نصیری یا نگرش هایی که جناب آقای قاضی زاده در مؤسسه فهیم در قم دارن یا بعضی از اساتید دیگری که به دنبال نهادینه کردن هستن. دسته دوم جریان روشنفکر مآبان و تفکراتی که جناب دکتر سروش، آقای مصطفی ملکیان و آقای مجتهد شبستری با نگرشی که به انتظار تعبیر میکنن و انتظار رو رأساً مقوله‌ای بیفایده ذکر میکنن و بنابر فلسفه که برگرفته از گادامر و هایدگر هستش نکاتی ذکر میشه که این بیان مقام معظم رهبری در تحول علوم انسانی متعلق به این قضیه است که وقتی ما در فضای ضیافت اندیشه های اساتید میریم میخوایم بگیم مهدویت، میگه خب بابا اصل خود مهدویت که زیر سواله، چرا؟ به این دلایل. دسته سوم جریان این که ما با عنوان جریان افراطی در به اصطلاح قرآن و افراطی در اخبار ازش نام میبریم که به دو دسته قرآن بسندگان و اخباریون به تعبیری تقسیم میشه. شاید حالا بعضا از عبارت نوع اخباریگری نام ببریم یا قضایای مرتبطی که داریم و افرادی که هستن که دیگه حتی اینا شدتشون بعضی وقتا اینقدر زیاد میشه. یه وقت من در این شبکه ولایت یکی از این اخباریون اومد روی خط شروع کرد صحبت کردن، دلایل اجتهاد گفتیم فلان، این فرمایش کسی از علمای سابق گفته، گفتم آقا این فرمایش شیخ طوسی، گفت شیخ طوسی که سنی بوده دیگه. حالا بعد بهش گفتم یعنی شیخ طوسی همین صاحب تهذیب سنی بوده؟ آره این سنی بوده. بعدش با نگرش سنیگری اومده گفته اجتهاد و تقلید و خیلی بحث جدی میکرد که به این عنوان، یعنی تا این حد انکار و بحثی که مطرح میکنه. قرآن بسندگان هم خب حالا سرتیمشون در امروزه جناب قاصد مصطفی طباطبایی که چند وقت پیش هم دستگیر شد، خب حکمش رو شنیدید. دسته دیگر جریان سهلندیشان مهدوی هن. این آسیب درون گروهی. و دسته پنجم جریان مدعیان دروغی. من تمرکز میخوام بکنم که به مناسبت تو قسمت دوم عرایزم روی این سهلندیشی و روی قصه مدعیان که به تبعش اون بحث و موضوعی که نگرشه‌های قرآنی یا روایی این جریان ها مشخص بشه. سهلندیشان از الان تکلیفمون مشخص بکنیم، یعنی امثال خود بنده، روحانی عاشق امام زمان، مداح عاشق امام زمان، نویسنده عاشق امام زمانی که اما حرکت عالمانه نیست، حرکت مبتنی بر عقلانیت دینی نیست، حرکت مبتنی بر منابع و مستندات معتبر نیست، باری به هر جهت و صرفاً بنابر یک گزارشی بیایم و شروع کنیم قاعده سازی کردن. این مراد ما از سهلندیشی مهدوی اینه که به تعبیر امام صادق علیه السلام مرحوم نعمانی در کتاب الغیبه ذکر میکنن که بعضی از افراد هستن افواه رجالی هستن، دین دارن اما دهنبین هستن، اینها خودشون وبال گردن دین خواهند بود، اون عقلانیتی که مراد هستش وجود نداره. و دسته پنجم که مدعیان دروغین، ما امروز در فضای کشور با 4 گروه از مدعیان دروغین روبرو هستیم. این قسمت دوم عرایز بنده که میخوام شروع بکنم. مدعیان دروغین در فضای کشور، باز حالا افسوس و صد دریغ که کاشکی پروژکتور بود، فضا بود و ما فیلم ها رو میتونستیم پخش کنیم و موارد رو، مستندها رو دوستان ببینن. جریان مدعیان دروغین ما یکی از گونه ها کسانی که مستقیما ادعای امامت و مهدویت داره. متعدد افرادی رو داریم. ما مثل آقای غلامرضا تقدسی دوست رو داشتیم، کارمند بازنشسته وزارت مسکن و شهرسازی، بعد از دوران بازنشستگیش در تهران آمد رفت اطراف اصفهان یه باغچه خریداری کرد، ادعا کرد من هم خدام هم مهدیم، هر دوتا رو با هم ادعا کرد. خب مریدان و افرادی هم تعدادی دور جمع شده بودن، می اومدن اصفهان به سمتش نماز می‌خوندن که خانم‌هایی که مرید ایشون بودن غالبا پوشیه داشتن. بازجو بهشون گفت که مثلا پوشیه رو بردا ببینیم مردی زنی اصلا دارید با کی حرف می‌زنید؟ گفتن دیده شدن چهره در دوران غیبت به وسیله این مرد نامحرم حرامه. یکی از این خانم طلبه جامعه توزیع عرب بود و همزمان داشت در دانشگاه شهید بهشتی تهران لیسانس اقتصاد می‌گرفت
و دایه داشت، این هم خداست هم مهدیه. یعنی حقیق تقدسی دوست رو روبروش نماز میخوندن، حتی در بازداشت و زندان که بودن مسئول بازداشتگاه میگفت آقا اینا دیشب گفتن که ببخشید آقا غلام رضا کدوم نقطه جغرافیایی مثلا داخل زندانه؟ گفتیم چیکار دارید؟ میخوام نماز بخونیم. گفتیم قبله اینجوریه. گفتن آقا غلام رضا کجاست؟ گفتیم خب مثلا خبر مرگش اینجاست. اینا همه اینجوری نماز میخوندن به سمت آیه تقدسی. یا مثلا در همین زنبیل آباد این 45 سی متری قائمه، 60 متری. ما بعضی وقتا اینجا تا میگیم 30 متری، یکی میگه نه آقا 60 متری، میگیم 60. حالا یه دفعه نیت کردم حتما یه متر ببرم این عرض خیامونو بگیرم ببینم چی جوریه، عرض و طولش رو در بیاریم. اما این زنبیل آباد آره یه خیامونا رو از این ببرم 55 متری، 20 متری. حالا عرض خواهم کرد چون ما در بحث‌های جریان و فرقه یه پله‌ای داریم توی بحث‌هایی. اما آیه تقدسی دو تا تیم، هم روانشناس اومد هم تیم مذهبی. روانشناس سلامت عقل همه اینا رو ثابت، یعنی تصدیق کرد، گفت اینا سلامت عقل دارن. بعضی‌هاشون دچار جنونن. حالا مثلا یه نمونه‌اش هم این آقای کاظمی بود، طلبه‌ای بود که چند وقت پیش در قم ادعا کرد من امام زمانم، مثلا اختلال شخصیت داشت دیگه، دچار مشکل شده بود، بعدش یه حرفایی رو مطرح میکرد. دسته مثل اینها، حالا علیرضا پیغان رو داشتیم، افراد دیگری که نمیخوام وقت شریف آقایون رو خیلی روی این قضیه معرفی افراد بگیرم، که کسانی که فقط میخوام از باب اینکه نمونه‌ای که ما هم الحمدلله دستمون خالی نیست، یه چند تا امام زمان و مدعیان و دروغین داریم. در همین زنبیل آباد علیرضا پیغان بود، میگه من امام 14 هم. گفت امام مهدی فوت کرده، قبرش تو جمکران، امام 13 تو اصفهان، این خاک اصفهان هم حاصل خیز حاجه ها برای مدعیان دروغی. گفت تو اصفهان من امام 14 هم. 600 صفحه کتاب داشت، من کتابشو دارم به نام کتاب القائم، و این اومده بود اثبات کرده بود، بحث کرده بود که در اون کتابش مریداش به سمت جمکران نماز میخوندن دیگه، کلا قبله رو هم تغییر داده بودن و یه غذای دیگری، حتی پادگانی رو هم زده بودن اطراف، زمینی رو خریده بودن به عنوان پادگان اطراف کاشان، قرار بود که چند تا از مراجع رو هم ترور بکنن، که بعد دستگیر شد و در همین لنگرود اعدام شد. یا آقای حسین پرهنر و دیگر افرادی که وجود داشتن، امروز هم از همین چند روز پیش هم دیدید در جمکران یه فیلمی پخش شد. من پریروز با این دوگان بنده خدا صحبت کردم، یعنی داشتیم صحبت می‌کردیم. اینا یکی از جرم‌هاشون حمل بیش از 15 کیلو تریاک و مواد مخدر بود. همین دو نفری که در جمکران ادعا کردن، یکی گفت امام زمانم، اونم برادرش بود باهاش. و قص الهازا. یک دسته دومی که ما داریم، جریانی که داعیه نیابت خاص دارن، یعنی خودشون رو به عنوان نائب خاص معرفی میکنن. ما نیابت خاص برامون تعریف داره دیگه، یعنی ما قائل به این هستیم در اتمام نیابت خاص در 4 نفر بعد از علی ابن محمد سماری، بنابر توقیع شریف و روایت صحیح و سندی که مرحوم شیخ طوسی در، حالا البته من یه مقداری دست به اعصام اینجا، چون اساتید همون خودشون از فعول هستن، اجای کریمیان که ما شاگردی ایشونو کردیم، اساتید دیگر، بعضی از فیلم‌ها رو بخوام بذارم می‌ترسم. ما اینو بیشتر برای دانشجوامون پخش می‌کنیم، ولی حالا از باب اینکه بعضی از خدایان و بعضی از ائمه رو هم، امامان جدید رو هم ببینیم، شاید بد نباشه. این آقای تقدسی بود که ادعای خدایی رو داشت. اصل مطلب مهمه برای ما که اصلا ما بدونیم یه همچین چیزی هست. اصل قصه برای ما وجود نداره. خانمایی که مثلا نوع خانمایی که مرید ایشون بودن به همین سبک و سیاق بودن.
شما ادعای
یا مثلا آقای علیرضا پیغام بود، یا ما فردی رو داشتیم به نام آقای پرهنر. این پرهنر هم خیلی در بین دانشجوهای ما تونست تلاطم ایجاد بکنه و قصه هایی رو به وجود آورد. ایشون
یکی دیگر از سرکرده های فرق انحرافی و ارتقاطی حسین پرهنر است.
برنامه‌هایی رو ذکر کرد، کلاس‌های اخلاق و قرآن و موارد.
وی متولد 1343 هجری شمسی می باشد و مسئول کانون جویندگان نور هدایت است.
زن‌ها به امام زمان محرم هست. من جسارتاً عرض می‌کنم، چون بعد می‌خوام این نکته ای رو برگردم و اشاره بهش بکنم. ایشون میومد جلو بعضی از خانم‌های دیگه هم، حتی خانم‌هایی رو عریان می‌کرد، عمل خلاف اتفاق می‌افتاد. خانم‌ها می‌گفتن که آقا شما امام زمانی، این تعبد و دقت بفرمایید. گفتن آقا شما امام زمانی، هر چی شما بگید ما باید گوش کنیم. ولی حالا جلو بقیه خانم‌ها خجالت می‌کشیم. این بره پستوی اتفاق بود. این خانم‌ها هم شوهردار بودن. بعد ایشون میگفت که مگه نشنیدید ان حدیثنا صعب و مستضعف؟ مگر نشنیدید در روایات میگه که یعتی به دین جدید، بگه زیر به کرمان بردن اینجا محضر اساتید، که اصلا ما این متن یعتی به دین جدیدن مطلق در روایات نداریم، اما خب داریم مثلا بعضی از خود بزرگان ما یه جاهایی مشهورهایی که تبدیل میشه به یک معزل، بعضی از آیین بزرگان در درس خارج باب تصویب و تخته نظریه اشاعره و معتزله رو که میخوام بحث بکنم، بعضی از بزرگان ما در درس خارجشون فرمودن که روایت مشهوره داریم که یعتی به دین جدید، در صورتی که اصلا این سندیتی نداره، جایی نداره. حالا میتونیم توجیه کنیم یعتی به قضاء جدید، به کتاب جدید، به سنت جدیده، اما مهم در اصله ایشون از این سر. بعد میگه اگه امام زمان بیاد بگه
نامرده فاقد تحصیلات کلاسیک بوده و مدعیست که امام زمان است،
از این فضا رو استفاده میکرد. افراد
استاد عرفان در میان خانواده های زیادی را مورد آسیب مالی، روانی و ناموسی قرار داده و باعث از همپاشیدگی آنها شده است.
یعنی نهاد رهبری استعلام میشد
برابر اعترافات برخی افراد اون، دختران و زنان زیادی را مورد تعرض قرار داده که در این مجال به نمونه کوچکی
از اون تاثیر بذاره. من یک حرکت روانی فقط ایشون رو ببینید، اینا بچه های دانشجو ما هستن، چه مجتمع آپارتمان این دیگه ایران برای این کار خبری بود می اومدن مثل این کردن که بعد از اعدام این آقای بودنن و گفتگوی که با این بچه ها صورت گرفت، بعضی از این دوران اصلا بحران روحیت شده. بعدن تو فضای مجازی پخش میشه این دوربین رو جوری بگیر که فیلم پشت سر منو نگیره. مثلا اون خونه‌هایی که دیگه همون حکم جنگران داره به دستور مستقیم امام عصر داره ساخته میشه. دسته دوم کسانی هستن، حالا قسل آزا فرصتش نیست، دسته دوم کسانی هستن که ادعای نیابت خاص دارن. حالا نیابت خاص رو امروز جریان‌های متمهدیان با عبارت‌های مختلف، واسطه فیض در شیخیه، رکن رابع ناطق واحد، واسطه فیض، هادی امت، رجال ظهوری، کاشف توحید بدون مرز، این عبارت‌ها عبارت‌هایی است که امروز همون عبارتون اخرای نیابت خاصه، یعنی همون داشته‌های نائب خاص حسین ابن روح رو اینا برای خودشون ادعا می‌کنن. ما یه افرادی رو داریم که این فرد برای ما اهمیت امروز داره، جز یکی از به تعبیری هم کیس‌های جاریه و هم فعالی هستش که در فضای بحث علمی برای آقایون امنیتی هم این فرد فعال و داره کارهای خودش رو صورت میده، آقای علی یعقوبی که چه بسا ایشون رو بشناسید. علی یعقوبی دانشجو اخراجی رشته علوم پزشکی از دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایشون دعایه داره که امروز دوران فقاهت و مرجعیت تمام شده است. این که کد تو جریان ها، یعنی پایان فقاهت و مرجعیت، چون نزدیک به ظهوریم، من آمدم تا فقها را به سیخ بکشم و فقط و فقط دو نفر هستند که واسطه فیض امام زمانن، یکی حضرت خضر، یکی من علی یعقوبی. حضرت خضر که در اختیارتون نیست، باید به من مراجعه کنید. من هر شب جمعه در آسمان پیش حضرت زهرام به من تعلیم میده، یه دایه‌ای داره، حتی یه جلسه خصوصی داره، میگه که رفته بودم، چون دایه داره، من چش برزخی دارم و به عالم مسلطم، میگه رفته بودم شاه عبدالعظیم کله پاچه بخورم، دیدم مزاحم آمد، بعد
شاگرداش میگن آقا مزاحم کی بود؟ میگه این عبدالعظیم دیگه. عبدالعظیم اومد ای دور بر من میپیچید، میگفت که علی آقا میای یه فاتحه برام بخونی؟ گفتم که حالا برو بذارم کله پاچه بخونم ببینم چی میشه چه جور میشه. هی اومد دوباره استباره، بعد نهیش کردم رفت و کله پاچه‌مو خوردم رفتم کنار زریج، گفتم خدایا فحش بدم فاتحه بخونم، بذار حالا بذار یه فاتحه ای بخونیم. یه فاتحه خوندم، عبدالعظیم انقدر خوشحال شد دوید اومد گفت علی آقا بیا بریم یه گوشه دنجی پیش امامزاده حمزه بشینیم با هم یه گپی بزنیم. خب این فرد تأثیراتی امروز داره و یه فضای ایجاد کرده. فیلم ملک سلیمان بر مبانی فکری علی یعقوبی ساخته شد، شهریار بهرانی هم مریدای علی یعقوبیه. مجید شاه حسین اینا با این رفت مدیران میانی ما در بدنه صدا سیما داریم، فیلم هایی مثل اغما یا سریال های دیگر بر مبانی فکری علی یعقوبی ساخته شد. بعضی از آقایون که دیگه حالا از ملاحظه‌ای دارم بنده اسم صریحشون رو نمیبرم، رئیس فلان مثلا دانشگاه کشور از مریدهای علی یعقوبی. علی یعقوبی سال 92 من این مناظری داشتیم با یه جریان فرقه‌ای، بازجوی ایشون ما رو همراهی میکرد، داشتیم میادیم گفتم حالا چرا نمیگیرید و فلان و اینها، با هم گپ میزدیم، یکی از بحثاش این بود، میگو باج آقا همین الان ایشون حدود 7000 تا مرید داره، همه بچه حزب الله، من مریداشو دیدم، این آقا همه مراجع رو میزنه، تاکتیکش اینه فقط رهبری رو نگه میداره. خطیم دو دقیقه رفته بود دفتر پیش آقا، بگید آقا داشت میگذشته، یه نفر برده بودش به اسم بچه شهید اینجا، بعد دیگه سلام علیکم سلام علیکم تمام. الان مرتب میگن که علی آقا مقام معظم رهبری مثلا بحثاشو تایید میکنه داره به ما میزنه. پاتوقشو الان برده مشهد، اونجا حتی چند وقت پیش سرتیماشو از کل کشور جمع کرد، یه هتل در مشهد گرفته بود، الان دنبال یه همایش بین المللی هستن، کارهای دیگری دارن، بحثهای دیگری که دارن. این آقای علی یعقوبی یک مقداری برای ما امروز اهمیت داره و بحثایی که داره مطرح میکنه بحثای به اصطلاح جدی هستن، در اینکه بعضی از مریدان ایشون یا طیفشون طلبن یا سپاهی ان یا بچهای نظامی ان یا پزشکن، آدمای تحصیل کرده ای هم دارن، یه نفرشون مثلا دکترای هوش مصنوعی داره. آقای سعید اصفهانیان که در دانشگاه امام صادق رفت آمد دارن، مریدای علی یعقوبیه، آقای اصفهانیان که بحثای قرآنی و اینها رو ورود دارن و بحثایی رو مطرح میکنن، اینا از تابع تفکرات آقای یعقوبی هستن. و یا مثلا افراد دیگری داشتیم که حالا مشابه ایشون میمدن ادعا میکنم، من دیگه ورود به اینها پیدا نمیکنم، که بعضی هاشون حالا آدم هایی هستن که خیلی برای ما از نظر فنی و علمی آدم های مهم نیستن، مثل آقای میهنخواه که اینا اصلا شیخن خانوادتن، برادر شهیده، برادر بزرگش با عمامه سفید میاد، ایشون اومده آقای میهنخواه فامیلشو تغییر داده، در همین با زنبیل آباد یادی بکنیم از زنبیل آباد، در همین زنبیل آباد اینجا جلساتی هیئتایی که دارن بحثایی دارن، فامیلشو تغییر داده به آل طباطبایی و داعیه داره، بحثایی رو مطرح کرده بود، قصه هایی رو ایشون صورت داده بود، یه دو جلد کتاب نوشته در حد قرهلی، باز من دارم منزل، نزدیک 600-700 صفحه به نام دلیل الحیات، اونجا بحث میکنه، میگه که ما بعد از قصه نیابت خاص علی ابن محمد سموری به ما گفتن و اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات حدیثنا، راویت الحدیث باید پیدا بشه. راویت الحدیث یعنی نائب خاص، نائب خاص در گذشته با نص مشخص میشد، امروز که دیگه نص مستقیم از معصوم وجود نداره، راهش خوابه، از طریق خواب برید تمسک و توسل به اهل بیت پیدا کنید، تو خواب بهتون میگن راویت الحدیث که مریدانش بعضا تو خواب میدیدن که ایشونو معرفی کردن، یه بساطی رو حالا در قم دیگه مطرح کرده بود و قصه الازا که به اصطلاح فقط فعلا بنده یه توصیفی رو عرض کردم. دسته سوم کسانی که ادعای زمین سازی ظهور دارن، در قالب این که من یمانی هم، من شعیب ابن صالح هم، من نفس زکی هم، نمیدونم فلان و افراد دیگری رو میان ذکر میکنن، مثل آقای مثلا سید ابراهیم حجازی رو داشتیم ما در همین هنرستان، ادعا کرد تعدادی از طلبای مرسی معصومیه بهش جذب شدن و افراد دیگری که تونسته بود همراه خودش بکنه، یا مثلا مثل آقای الان با عنوان منصور هاشمی خراسانی با عنوان یک اسم مستعار ایشون داره فعالیت میکنه و در قالب مثلا نام علامه منصور هاشمی خراسانی بحثای خودش رو مطرح میکنه، ایشون در واقع این فرده، این اسم مستعار، این آقا هستش، آقای علیرضا بابایی آریا، دکترای علوم قرآنی از دانشگاه فردوسی مشهد، ادعا کرد من خراسانی زمین ساز ظهور هستم. بعد آروم آروم تعدادی از بچهای فنی اونجا رو دور خودش جمع کرد، بچهای دانشگاه فردوسی از طیفای دیگه هم اومدن، آروم آروم دستگاه شنود گذاشتن، تشکیلاتشون رو پرورش دادن، 4 تا تشکیلات خاصی رو برنامه‌ریزی کردن. تو وزیر اطلاعات میشی، به دانشجو گفت تو وزیر ارتباطات میشی، تو وزیر فلان میشی. یه جایی رو هم تهیه کرده بودن، آموزش نظامی به هم میدادن، یکی دوتا از مراجع رو باز قرار بود ترور بکنن که دستگیر شد. بعد از دستگیری و با وثیقه آزاد شد تا کار دادگاه صورت بگیره، از ایران در رفت افغانستان. افغانستان اونجا الان با عنوان مستعار علامه منصور هاشمی خراسانی کتابای بازگشت به اسلام، هندسه عدالت، پرسشا و پاسخا و مواردیه، و در قصه اربعین هم تبلیغات خودشون رو دارن و سعی میکنن که یارگیری بکنن. سرتیمشون در تهران یه راننده تاکسیه که داره کارهاشون رو به اصطلاح انجام میده. دسته چهارمی که باهاشون روبرو هستیم، جریانی که صرفاً ادعای ارتباط با حضرت مهدی دارن. حالا خود این ارتباط به قولی تشکیکیه، گاهی ارتباط در قالب زن امام زمانم و همسری برای امام زمان ادعا میکنم، مثلا خانم فریده آرمان رو داشتیم یا گل محمدی که ادعا داشت من همسر امام عصر علیه السلام هستم، و اصلا حضرت فرموده که فریده جان، بعضی وقتا چون ما با حضرت نداریم حضرت به من میگه که آسیه من، بعضی وقتا به من میگه هاجر من. یه وقت به من گفت فریده جان دیگه ظهورم نزدیکه، با کسی ازدواج نکن، خودم میام میگیرمت. و ایشون ادعای خودش رو داشت، تیم میبرد تهران به اصطلاح قم، رفت آمدهای خودش رو داشت و فعالیت هایی که از جمله میگفت جمکران دیگه در قم نیست و باید اطراف شازند عراق ساخته بشه. خب یک طیفی رو مثل این خانم فریده آرمان ما داشتیم، کسانی که ادعای فرزندی برای امام زمان دارن، مثل جریان احمد اسماعیل که یه توضیحاتی رو بیشتر عرض خواهم کرد خدمتون، یا مثلا میگن که آقا ما به هر حال با یک توقیعاتی، با یک مکاشفاتی، با یک شهودی، با یک خوابی با حضرت ارتباط داریم. غلامرضا عرفانیان بود، یک ارتشی بود، اومد ادعا کرد درس اخلاق و غیره و غیره. شاید شنیدید که در اطراف کرج اون موقع اومدن یک کعبه ساختگی درست کردن، اینا میرفتن اونجا دیگه حتی عبادت حج خودشون رو، حج واجب رو به جا می آوردن، مثل آقای غلامرضا عرفانیان. حالا فقط به خاطر این تصویر کلی ایشون رو بخوایم ببینید، آقای عرفانیان هستش ایشون. یه چند تا از تجار خیلی متمول تهران رو هم زمان خودش تونسته بود همراه خودش بکنه و دایه داشت توقیع از حضرت میرسه، یه توقیعات عجیب و غریبی خودش مینوشت، بعد میومد بینشون شروع میکرد جواب نوشتن با یه دستخط دیگه، میگفت اینو توقیعی که امام زمان فرستاده. حتی مثلا توقیع داشتن در مورد تیم والیبالشون، میگفت فکر نکنید امام زمان فقط با من در مورد فقه و اصول و اینها صحبت میکنه. این توقیعات ایشونه، میگفت که حضرت در مورد تیم والیبال اتفاقا دیروز برای من پیام فرستاده، گفته به سرویس زدن هاتون توجه بیشتری داشته باشید، به پاسورها تمرین بیشتری بدید، نمیدونم جایگیری های بیشتری بکنید. دسته بعدی که یک مقدار لطیفتر ادعاهایی رو مطرح میکنن، مثل جریان آقای تهرانی، علی اکبر تهرانی. آقای علی اکبر تهرانی، خب ما یک بساطی وجود داشت تهران، تو خیابون دیگه صف میکشیدن. طلبه ای الان داریم در ملایه، سه اتوبوس آدم میبرد تهران پای درس و بحث ایشون. و اینها غلوی که در عبارتها و گفتگوها داشتن، مثلا یکی از عبارتهاشون بود خجست سالو، ایشون چند ماه پیش البته فوت کرد، داییه دار و میون دارش نوش زهرا تهرانی که الان یه اشاره ای خواهم کرد، میگه میخوایم خجست سالو روز میلاد امام عصر علیه السلام رو تبریک بگیم. امام عصر کیه؟ کارکردش چیه؟ که امام زمان منتقم و معرف و مبلغ آقا علی اکبر تهرانی است. یعنی کار کرده امام عصر علیه السلام در واقع اینه. خب جلساتی که دارن، بحثایی که به صورت تفصیلی بین دیندارها اینها داشتن، این یکی از جلساتشون در اسلام شهر مثلا تهرانه. این خانم زهرا تهرانی، حالا یه خانم لاتی هم هست، یه خانم مدیر، ان شاءالله وقت روزیتون شد دیدید که از نزدیک میلیونر هم هست. خانم ها هبه ها، خمس ها، زکات ها، گوشی براش بخرن، زندگیشو جارو بزنن. زهر خانم امروز نوبت منه بیام ظرفاتو بشونه، اما خادمه داره، کنیز داره تو خونه، دونه بدونه بچه‌ها رو میارن متبرک میکنه. این یکی از جلسات و هیئت‌هاشون در تهران، این جلسه عمومیه. حالا دارن ملتو بیرون میکنن چون روز تولد زهرا تهرانیه. و بعد آقای علی اکبر تهرانی گفته که امروز رو براش بزرگداشتی برگزار بکنید و مثلا جشنی براش بگیرید. بچه 5 ساله میارن پیشش میزنه، بچه 5 ساله میگه نفستو لگد کن، یعنی من دارم آینده تو رو میبینم که مثلا چه اتفاقاتی خواهد افتاد. حالا این کیفی که پای بحثش هستن باز برای ما مهمه. اینا رو بیرون میکنن، یه جلسه به اصطلاح خصوصی میگیرن. این جلسه خصوصیه ایناست. آقا فیلم که نمیفته اونجا. آره. یه عبارتای خیلی کوتاه رو بشنویم که چه ادبیاتی نسبت به این خانم داره. دیگه آب رو پخش میکنن عنوان تبرم. پرورش دهنده 15 معصوم، یعنی از آقا رسول الله تا آقا علی اکبر تهرانی. چون اینا میگن که امام زمان یه سر و گردن از آقا علی اکبر تهرانی بلندتر بود، ولی یه دفعه ملاقات با آقا علی اکبر که میکنه، حضرت ولی از خودشو جمع کرد که مثلا بی احترامی نشه به علی اکبر و روبروی هم بیفتن. بعد امام عصر به علی اکبر میگه که علی اکبر خوش به سعادته، تو یه بهشتی داری پیش خدا که من مهدی رو هم توش راه نمیدن. یعنی این مقام رو
زهرای زمانه ها. سلام بر کعبه اولیا، سلام بر اصول دین خدا، سلام بر کشتی حق را ناخدا. در عزت و عظمت وجود بی همتایتان همین بس که در آخر زمان امت علی اکبر را هدایت کردید.
این عبارت بعدی که میگن عبارت رو گوش کنید. اصلا تو قرار نیست راه بشی برای رسیدن به ما. تازه امام زمان باید بیاد تا ما بتونیم اون کنه وجودی شما رو درک کنیم. آیه انما یرید الله لیذهبنکم رجس اهل البیت در مورد شماست، فلان چیز در مورد شماست، تا قصه هایی که ما مثل اینا داریم، تا برسیم به جریان مثلا مثل آقای غفار عباسی و امثالهم و برادران صدر و ساداتی که بازم یه دایی های کلی در ارتباط با حضرت ولی است و مسائل دیگر رو دارن که حالا اگر فرصت شد در مورد آقایون هم یک توضیحاتی خواهم داد. این جریان ها رو که ما داریم، حالا عرض سوم بنده و پایانی، ما در بحث های جریان شناسی و قصه مدعیان و دروغین و متمهدیان، خب یک قسمت وضعیت شناسی و گونه شناسیه. حالا نمونه کلی رو عرض کردم خدمتون. قسمت بعدی بحث بسترهای گرایشه. در جامعه چه اتفاقاتی افتاده که مردم به اینها یک اقبالی نشون دادن. سوم میرسیم رو بحث علل و عوامل. بعد از اون بررسی باید بکنیم که روشهای اینها در جذب چیه. بعد ما میرسیم به این که روش ما در مقابل چی باشه. آیا الباطل و یمود به ترک ذکره؟ ای بگیم آقا فلانی خله، فلانی چله، اون دیوونه از ولش کنید، رها کنید، اصلا میتونیم از این قاعده استفاده بکنیم؟ خب در برابرش هم یک به اصطلاح معارض و مشکلی رو داریم با این عنوان که نکنه خودمون اگر اینا رو طرح کنیم در جامعه باعث رشد اسمی اینها و باعث مثلا نمایش اینها به کسانی باشه که تا حالا اصلا نمیشناختن اینها رو. چه باید کرد؟ اصلا روش مقابله ما چه چیزی باید باشه؟ یک قصه دیگری هم داریم به اینکه کدهای یک جریان انحرافی چیه. و بعضی از جلسات رو آقایون شرکت میکنن، بعد از 10 سال، 15 سال، 5 سال، 6 سال تازه دوریالی طرف میفته که آقا این جریان جریان باطلی بود. از همون اول چه مشخصه ها، چه معیارهایی داشته باشیم. اگر دیدیم یک فرد سخنران، یک فرد گوینده جلسه اخلاقی داره به این سبک جلو میره، ما بتونیم تجزیه و تحلیل بکنیم، حداقل خودمون رو نجات بدیم از همون ابتدا، به جای اینکه مثلا 15 سال شاگردی آقا رو بکنیم، بعدش هم اتفاق بیفته و ما نتونیم تحلیل درستی بکنیم و بعدش میبینیم که هزاران مشکل دیگری که امروز داره اتفاق میفته. اینها باید سر زمان خودش گفتگو بشه و بحثاش صورت بگیره. من اجمالا یکی دوتا نکته رو محضر شریفتون عرض میکنم از زاویه بحثای علمی و فنی که ما داریم. حالا قصه های سیاسی داریم، علل اقتصادی داریم، علل روانشناختی داریم، مسائل فرامادی و متافیزیکی داریم که بعضی وقتا اینها یه کارهایی انجام داده برای فردی، اون فرد فکر کرده که این ولی خداست. این قصه ها رو این که حضرت صادق علیه السلام میفرماید، مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی میاره که اگر کسی آمد از شرق و غرب عالم به شما خبر داد، این دلیل حقانیت او نیست. حضرت داره یه معیار به ما میده. در بحث خواب و خوابگرایی که امروز وجود داره، حضرت میفرماید ان دین الله عز وجل اعز من ای یرا فی النوم. خواب نمیتونه حجت شما قرار بگیره و معیار شما قرار بگیره. خب از اون طرف ما افرادی رو داریم که تو فضای متافیزیکی میان ورود پیدا میکنن، خواب سازی میکنن، اطلاعی از زندگی فرد میده و مشکلاتی رو ایجاد میکنن. خدا جای جعفری طواف طریق جن استخاره میزد، این باعث شده بود که مردم بهش اطمینان بیشتری پیدا بکنن و اتفاق بیفته. اینا طبیعتا باید گفتگو صورت بگیره و بحثا و تحلیلاش صورت بگیره، اما یه قسمت داریم ما در فضای بحث بسترها و علل فکری و فرهنگی که داره اتفاق میفته که وظیفه من پژوهشگره، من به اصطلاح طلبه‌ای هستش که میخوام برای مردم بحثای دینو بگیم. ببینید ما الان گرفتار یک سری خرافات و مشهوراتی هستیم که این خرافات هنوز هم بین ما وجود داره. شما از همون شهادت امام عصر علیه السلام گرفته که همون گزارش مرحوم حائری بارجینی در الزام الناسب رو ذکر میکنن دیگه، فاذا تمت السبعون اتى الحجت موت فتقتلوا امراه من بنی تمیم اسمها سعیده لها لحیه کلهیت الرجل. چجور امام میکشه؟ بها و نسخر من فوق سطح. خب وقتی که ما پیشینه این قضیه رو دنبال میکنیم، میبینیم که ریشه این سخن در شرح زیارت جامع کبیره شیخ احمد احسایی است. اصلا اینو شیخیه اومدن باب کردن و بعدش میرزا جانی کاشانی میاد در کتاب خودش بحث میکنه بابیه از این سوء استفاده کردن علیه مرحوم سید العلماء در بابل که فتوای قتل چند تا از بابیه رو داده بود. گفتن این که ها میگه یه زنیش ریش داره، یعنی سیدالعلماء میخواد بگه مردیست، یا اشباه الرجال ولر رجال. تطبیق دادن به مرحوم سیدالعلماء و قصه های دیگری که به وجود اومد. یا شیخ احمد میخواد عالم اون هورقلیا 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 به سه تا ضبط درسته، میخواد اونو بیاد درست بکنه، میاد قصه این زنی رو که امام زمان رو به شهادت میرسونه و قصه های دیگر رو تبیین میکنه.
اجازه بدید که یک فاصله بشه بین صحبتاشون.
خواهش
میکنم. اگه دوستان نکته‌ای دارن بگن که بعد قبل اینکه چون وقت ما دوره تموم میشه
نکات حدیثیمو بگم. آره. که این احادیثی که اینها امروز دارن حداقل اساتید بعد من خدمت مجدد هستم، چون اگر بخوایم تو بحث قبلی بریم یه مقداری میترسم اصلا بحثای روانشناسی اسخایی میکنم. می آخوندا جون به گزه نمیدن چه برسه به سخنرانی. خدمتتون عارضم که در فضای بحث حدیثی ما یک مشکلی که الان در نوع این جریان ها مثل جریان احمد اسماعیل بصری مدعی یمانی که میاد دعایه های خودش رو در این که آقا پیغمبر خدا 24 تا وصی داره و عبارت ها و روایت هایی میخونه، ما من مدعین الا این که یا جعله یا تقطیعه یا تحریفه. حالا اون یحرفون الکلمه عن مواضعه یا تحریف های لفظی دارن یا تحریف های معنوی دارن. دقیقا اون آبشخورهایی که و روایاتی و منابعی که تحلیل نشده، بررسی نشده برای جامعه دیندار ما که هیچی، برای نوع دوستان طلبه یا مثلا اساتیدی که وجود دارن در این فضا بحث ها منقح نشده، ما ببینیم دقیقا جریان های انحرافی برای اهل علم مشخص کار اینها و تحلیل واژگان اینها، اما ما میبینیم یک کتاب های یا مصادر یا روایاتی کار جدی صورت نگرفته. دقیقا اونا از همین فضا دارن، حتی از طلبه های ما نیرو میگیرن و ما تلفات داریم میدیم به نوعی. خب شما یک قسمت بحث‌های منبع شناسی که ما فهرست شیخ طوسی رو داریم، فهرست شیخ منتجب‌الدین رو داریم، از ذریعه آقا بزرگ رو داریم، مرحوم شیخ نجاشی بحث‌های جدی داره و و و دیگران. این در فضای حوزه علمی و در بین متدینین فراموش شده است. وقتی فلان سخنران معروف ما بلند میشه میره روی منبر میگه من دارم از کتاب بیان الائمه برای شما میخوانم، وقتی که مثلا فلان استاد در شناخته شده میاد میگه که ما 1200 نشانه ظهور داریم، 1195 تاش به وقوع پیوسته، 5 تا دیگه اش مونده، که ما نامه میزنیم میگیم آقا حالا ما هم یه مقدار کار کردیم، لطفاً 500 تا نشانه ظهور بفرست، حالا 1200 تا پیشکشتون. استناد میدن به کتاب بیان الائمه، کتاب بیان الائمه 7 جلده، هر جلد حدود 400 صفحه است، متعلق به مرحوم محمد مهدی زین العابدین که حالا دایره دارن از درس خارج مرحوم آیت الله خویی شرکت میکرده، تقریرات بحث درس خارج آیت خویی رو هم بعضا داشته. خب ایشون کار تخصصیش چی بوده؟ حالا تیمونن تبرکن بوده، سرش کلاه رفته، چی جوری بوده؟ این فرد کارش بوده جعل حدیث و استفاده از گزارش های جعلی یا دیگران براش خوندن و اطمینان کرده. اون قصه این که یکی از علائم ظهور آمدن مجتهدی به نام سید ابوالقاسم خویی است، کاریه که در بیان الائمه اتفاق افتاد. و ادبیات روا بعض اهل العلم، خب این اهل علم کیان؟ انی وجدت هذا الحديث في كتب الغيبه، این کتب غیبت کدوم کتاب؟ بعد اصلا نوع ادبیات مشخصه، من علائم الظهور. اصلا ما علائم در ادبیات حدیثی ما معهود نیست، علامه جمعش علاماته، این در بیان عرب معاصره. یا مثلا ایشون بحث داره از نشانه های ظهور این است، امام صادق علیه السلام فرمود بالای پشت بام ها چیزی می آید تو سما بل آنتن اریل. خب ما یک نیاز داریم به شناخت کتاب هایی مثل یوم الخلاص کامل سلیمان که کتاب ضعیفی است، بیان الائمه، بعضی از گزارش های کتابی داریم متعلق به اهل سنت، در واقع کتابی هست با عنوان یک فردی از به نام محمد عیسی داوود، یک کاری انجام داده بودیم روی اهل سنتی که تو فضای مهدویت و نشانهای زور کار میکنن. این در واقع هر که ابو هریره رو ندیده این آقا رو ببینه. 3-4 تا کتاب مهدوی داره، یک کتابی داره به نام المفاجأ بشرا که یاقوت. خب این جعلیات حدیث ایشون به نام امیرالمومنین در نپال چه اتفاقی افتاد، در تبت چی میشه، در کانادا چی میشه، تمام مسائل روز سیاسی رو اومده کرده حدیث. بعد ما یک نویسنده ضعیف شیعی داریم به نام سید علی آشور، کتابی داره به نام ماذا قال علی علیه السلام عن آخر الزمان، جعلیات این آقا رو برده تو این کتاب. خب بعد در فضای سخنرانی یا سایت‌ها یا نوشته‌ها پیاده میشه. این یک قسمت کاره، بسترهایی که اتفاق میفته. یه قسمت نوع روایاتی است که متاسفانه بین آقایون مشهور شده. من نمونه بارز این گزارش‌ها و روایت‌ها رو عرض بکنم، روایتی که در مذمت فقها آقایون میخونن. خب این روایات نوعش و ادبیاتش در فضای روایی ما بعضن در بعضی از کتابا وارد شده، سخنرانهایی هم و عزیزانی سرورانی اومدن این گزارش ها رو شروع کردن به خوندن و روایت ها رو استناد کردن. 5 روایت رو در مذمت فقها آقایون میخونن. 3 روایت قال صادق علیه السلام به اسم امام صادق، لولا السيف بيده لافتى الفقهاء بقتل، مهدی اگر بیاد فقها، اعداؤه مقلدة الفقهاء واهل الاجتهاد والفتوى، و 3 فليس له عدو مبين الا الفقهاء خاصه.
این ببینید وقتی من میگم مشکل بستر، یعنی اینجا خدای حفظ کنه آقای پناهیان، مثلا این روایت ها رو ایشون خونده، از اون طرف تو بدنه اجتماعی جامعه رایفی بول خونده، از اون طرف میبینیم که بعضی از آقایون دیگه در کتب خودشون استناد کردن.
این 3 گزارش رو و کنارش 2 گزارش دیگر، اون 2 گزارش دیگر، یک گزارش هست که وقتی حضرت مهدی از کربلا به سمت نجف حرکت میکند 16,000 فقیه را گردن خواهد زد. خب یکی از مستندات جدی جریان احمد اسماعیل همین روایات دیگه، اصلا نوع مدعیان که 16,000 فقیر رو گردن میزن. یا مثلا در روایت دیگری میگن 4,000 فقیر رو گردن میزن.
از کجا میارن این همین فقیر؟
اما اصل این گزارش ها چی جوریه؟ من اشاره کلی عرض بکنم محضر شریفتون. خب ما یه فردی داشتیم به نام شیخ ابوالحسن مرندی، ایشون بنده یه کاری انجام داد رو کتب سده اخیر در نشانه‌های ظهور، رفتم این کتاب نسخه‌های خطی رو گرفتیم از این و اونور، ناظم الاسلام کرمانی، نمیدونم کتاب‌های علی اصغر بروجردی، کتاب‌های محلاتی، کتاب‌های ایکس گیره، شروع کردیم به خوندن، دیدم آدرس میدن عمدتاً به یه فردی به نام مرندی. رفتیم رو این مرندی شروع کردیم کار کردن، دیدیم 7 کتاب داره: نور الانوار، مظهر الانوار، فجایع الدهور، براین الفرقان، جرائد السبعه، شهر جرائد السبعه. آدم محل اطمینان بوده، مجتهد تحصیل کرده نجف، بزرگ علمای مرند و اعلم علما که موقوفات گفتن به اعلم بدید، دادن به مرندی. جائل الحدیث، یعنی جاهایی نمیدونیم مثلا یه روایتایی که فقط تو کتاب ایشون پیدا شده، از جمله اون روایت معروفه ای که بعضا دیده بودم مثلا تو خبرگزاری فارس و از بعضی از اساتیدم نقل کرده بودن و بعضی مرحوم ملا هاشم خراسانی در منتخب التواریخ ذکر میکنه، شیخ حسین انصاریان هم تو تفسیر حکیمش داره اون روایت معروفه ای در مورد تهرانه که مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام، یا مفضل اتدری اینما وقعت دار الزورا، و گفتم من نمیدونم، گفت ان فی حوالی ری جبلا اسود تبنا فی ذیله بلده تسمى تهران و هی دار الزورا، نسوانها که حور العین، قصورها که قصور الجنه، فان تريد حفظ دينك فلا تسكن في هذه البلده ولا تتخذها مسكنا وفر منها الى قله الجبال لانها محل الفتنه. خب یه روایت الان مثلا طیف آقای شیرازی یا بعضی از مخالفان انقلاب اسلامی یه روایت دومی هم زمیمش میکنن که سمعت حذیفه الیمان، سمعت رسول الله، از رسول خدا شنیدم، رسول خدا فرمود الویل الویل لامتی من شور الصغرى والشور الكبرى. کبرا کدومه یا رسول الله؟ تنعقد فی بلدی بعد وفاتی لغصب خلافت اخی، سقیفه. صغرا کدومه؟ و اما الصغرا، قافیه، و اما الصغرا فی دار الزورا، زورا کجا بود؟ تهران. فی الغیبت الکبرا لتغییر دینی و احکامی. خب اینو آقایون خوندن، الان اینو استفاده میکنن علیه انقلاب اسلام ایران، ولایت فقیه و غیره، و میگن ما روایت داریم حرام شرکت کردن در انتخابات. خب اینا مال مرندیه، تا جایی که حتی مرحوم آقا بزرگ در از ذریعه مرندی دومی رو به دروغ میگه، فی مناقب العطر لابن فهد الحلی، بعد آقا بزرگ میگه که والله ما برای ابن فهد همچی کتاب پیدا نکردیم، فقط مرندی گفته. اینا اصلا خود نفس حدیث جعل جعلش مشخصا الغیبت الکبرا و الغیبت الصغرا، این لسان ماست، غیبت طویله، غیبت تطول امدها، غیبت قصیره، غیبت تامه الثانیه، این روایات ماست. الغیبت الکبرا این جعل ماست، جعل اصطلاحی ماست. اینا رو درست میکنن. چرا؟ مرندی علیه اولین مجلس شورای ملی در تهران،
مشروطه،
چون ایشون ضد مشروطه بود. اصلا اون روایتی که الزام الناسب نقلش میکنه ان کتاب الغیبه لابن عقده، که اصلا ابن عقده چون این کتابی نداره، که یک اختلاف العجم، اختلاف الصنفین من العجم فی کلمت عدل، عدالت خانه مشروطه، یقتل فیهم الوف 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 یخالفهم الشیخ التبرسی یقتل و یسلم. این جعل در کتاب مرندی. بعد آقایون های دیگه دونه دونه حالا بعد مفصل تو دو مقاله اینا رو بحث کردم، در مورد مدرسه اسمتی مشهد حدیث آورده، در مورد قطار حدیث آورده، چون اینا همه تازه زمان ایشون اومدن. خب دقیقا اصلا همین ها آقای جوکار بود در همین پردیسان، دایی داشت، من درس خارج میگم وقت اخباریه، ایشون همین روایت رو در جزوات میگفت احمد اسماعیل درست گفته. خب بابا اینا پیشینش جعله. در قصه نشانه های ظهور همون روایت ملک عبدالله و قص الهذا، این به عنوان یک نمونه، یعنی تحلیل غلط ما از آیات، تحلیل غلط ما از مصادر، تحلیل غلط ما از بعض از روایاتی که مشهور شدن در دست مردم قرار گرفته و مبتنی بر اون دارن نتیجه گیری میکنن. و مورد پایانیش عدم تحلیل صحیح ما، یعنی بعضی از عبارات ما واقعا بازخوانی نکردیم برای مردم. نسبت به ادله، نسبت به خود گزارش‌ها، مثلا این روایت‌هایی که وجود داره مشعر به 13 امام، این باید برای مردم تحلیلش بیاد. بزرگان ما بیان فرمودن، اینا فکر میکنن اینا دارن کار جدید انجام میدن. ما با این جریان احمد اسماعیل گفته بود میکنیم، میگفت آقا ایشون حرفایی زده هیچکی نگفته. گفتم مثلا، میگفت بله این حدیث وصیت در کتاب الغیبه شیخ طوسی. گفتم خب میدونی قبل از ایشون تحلیل کلیشو شیخ مفید در الارشاد انجام داده، بعد از ایشون صراط المستقیم مرحوم نباتی مذهب حسن ابن سلیمان حلی تو مختصر البصائر اشاره کرده، بعد از ایشون صراط المستقیم نباتی بیازی انجام داده، بعد مرحوم مجلسی در بهار داره، مرحوم شیخور هم در کتاب الایغاز هم در الفوائد و توصیهش مفصل بحث کرده. کی گفته اینا صحبت نشده؟ ولی بازخوانی نشده. نتیجه واسه این جمله پایانیه، نتیجه بازخوانی نکردنمون اینه که مردم امروز برای بنده و شما بدیهیست که نیابت خاص ختم به 4 تا شده. علی ابن محمد فلا توسه، نه صحیحه‌ای که مرحوم شیخ طوسی از صفوانی نقل میکنه در کتاب الغیبه، و بلکه ارتکاز متشرعه. جعفر ابن قولوی میگه لأن عندنا، هر کس ادعای نیابت خاص بعد علی ابن محمد سموری کنه، لأن عندنا، نزد ما قطعیه، فراتر از اجماع، ارتکاز متشرعه است اینجا. فهو کافرون منمسون ظالون مذلون، با تکذیب بشه مدعی نیابت. امروز ما میبینیم یه دفعه حاج آقای قرهی، روح الله قرهی در تهران میاد یه حرفایی میزنه انگاری میخواد، یعنی صریحا میگه دیگه، میگه شیخ مفید نائب پنجم بوده. کجا باز کردیم اینو؟ بعد ملت هم میرفتن حوزه علمی دنبالشون. متاسفانه حالا البته پرونده داره ایشون، انشالله که پرونده به نتیجه ای برسه. بعد یه دفعه همین مبانی ذکر نمیشه، یه حرفای اشتباهی میاد در جریان هایی که امروز ادعا دارن. احمد اسماعیل میگه بعد از نائب چهارم صدها نائب بوده، من آخرین نائب خاص امام زمانم. جامعه دیندار اینها باید بازخوانی بشه، باید مشخص بشه تا گرفتار همچین فضای فکری ما نباشیم انشاءالله. ببخشید این حقیقتا مصداق زیر به کرمان بردم بود، اما از باب اینکه بعضی از دوستان ممکنه در فضای مجازی بنده شناختی نداشتم دیگه، این عرایض تقدیم حضورتون شد.
خیلی لطف کردید آقای کریمیان، نکته‌تون بفرمایید. من
بیان الائمه رو تو ذهنمه که ما یه متنی اون موقعی که دانشنامه امام مهدی رو کار میکردیم ازش دیدیم که مثلا در ایران انقلابی میشه و چی فلان، بعد پیگیری کردیم دیدیم ایشون متوفای به نظرم قبل از 42ه، و یه مقدار پیگیری که خب اگر قبل از 42 بود باید پیشبینی کرده بود، یعنی اون موقع که هنوز انقلاب نطفهش هم منعقد نشده بود. بعد دیدیم ظاهراً بعد از فوتش پسرش اومده و خیلی از جعلیات از پسرش باشه، نه از مؤلف اصلی.
بله.
حالا این یک سوال. یکی هم این که این جریاناتی که هست تعداد تقریبی پیروانش مثلا مشخصه که حالا گسترده است یا نه خیلی محدوده؟ بالاخره اگر تو شهر بزرگی مثل تهران، مشهد، اصفهان، مرمر یه خلوچلی بلند شه یه پرچمی هوا کنه، بالاخره یه 1000 نفری دنبالش راه میفتن. یه موقعی بنده 1000 سال پیش گفتم که اگر آدم یه ذره جرأت داشته باشه اینقدر میتونه مرید خر پیدا بکنه که هم از نظر مالی تامین بشه و هم برای خودش مؤسسه‌ای بزنه، کعبه‌ای درست بکنه اگر مانع ایجاد نشه و دستگیرش نکنن. بالاخره با این مریدا میشه خیلی کارا کرد. حالا تعداد تقریبی داره که مثلا این جریان ها مثل احمد البصری گسترده است و پیرو زیاد داره. حتی تو طلبه‌های پسر ما یه موقع میگفت تو طلبه‌های فرهیخته و باسواد هم دارن جذبش میشن، یعنی مثلا از مدرسه آقای شوبیری نام میبرد که یکی دو نفر جذب شدن.
معلومه که مریدا همیشه هم خلوچل نیستن.
آره. و یکم این که حالا انگیزه این جعلیات غیر از جریانات سیاسی مثل همون آقای مرندی یا ساده نگری به بعضی متون، چون بعضی ها دوست دارن که دورهشون دوره ظهور باشه. خود مرحوم مجلسی توی بهار داره تطبیق میده، اصلا میگه این روایتی که میگه اینها قبل از ظهور میان منظور صفویه است، این منظور فلانه، اون منظور فلانه. حالا از بزرگانی مثل مرحوم مجلسی تا حالا افرادی که مثلا تو هم دانشنامه امام مهدی که ما کار میکردیم، مرحوم آقای رهشهری اون همون قضیه فوت عبدالله رو اینجا زد، فوت ملک عبدالله. بنده مخالف بودم که حالا، ولی حالا چون ایشون دوست داشت بالاخره دوره ظهور باشه، دوره‌ای باشه که حالا با توجه به اون مثلا مجالسی هم که با مرحوم های بهجت و اینا داشتن، غیر از حالا جریانات سیاسی یا گاهی ساده نگاه کردن به متون، انگیزه دیگه چی میتونه باشه؟
بنظر شبتون یکی این که خواهش میکنم، یکی این که تعداد اینها به چه صورتی هسته. اون مطلب اول بیان العلم، بیان العلم بعضی از عبارت ها چون این نکته در مورد الزام و ناسب هم وارده، یعنی بعضی ها میگن که اضافاتی که وجود داره در الزام و ناسب مرحوم حائری بارجینی بعدها نه پسر اون انتشاراتی در نجف وارد کرده، یه همچین سخنی گاهی مطرح میشه. اما مایمو فعلا خب اصل کتاب، یعنی این باید اثبات بشه نسبت به مرحوم آیت الله خویی. اما خود ایشون اشاره داره، حتی اونجا میاد دستخطی رو هم از مرحوم آیت الله خویی قرار میدن که مثلا مرحوم آیت الله خویی گفته آره بعضیا گفتن یکی خواب دیده، یکی فلان شده، بهمان شده. ایشون به عنوان مؤید میاره، چون زمان مرحوم آیت الله خویی این عبارت رو درج میکنن و بقیه افراد هم به نقل از ایشون همه این عبارت مرحوم آقای خویی رو ذکر کردن، وگرنه عبارت های دیگری هم در کتاب ایشون هستش. شاید البته من یکی از هم بحث های ایشون و کسانی که خونه شون کنار خونه مرحوم محمد مهدی زین العابدین بود باشون صحبت میکردم، ایشون میگفت که خیلی آدم زاهد مسلک و اما خوش باوری بوده، وقتی بهش نکته میگفتن قبول میکرد. یکی میگفت آقا چنین است، میگفت فردا نقلش میکرد. در مورد این تعداد اینها ببینید، ما تعداد رو به صورت فردی بخوایم جلو بریم، بعضی از جریان ها امروزه در کشور نهایت تعدادشون در حتی بعضی مثلا مثل عرفان های نوبدی نهایت 500 هزار نفره. نه میخوام بگم یه وقت شما اینجوری میخوام حساب بگیم 500 هزار نفر، از هزار نفر 8 نفر داریم. خانمی بودم این سر
زنبیلوات میخواید بگیم
بولوار همین
سر بولوار جمهوری چادر میدونه، ایشون ادعا که من نفس زکی 25 ساله داره چادر میدونه برای کل کشور به 5,000 تومان. میگو من میخوام افاف و تعریف. یه دفعه تو صفحه اینستاگرامش اعلام کرد که من نفس زکی هم و فلان، تو یه روز 8 نفر بهش ایمان آوردن، مثلا جمعگران جمع بشن. من دیده بودم این بنده خدا رو دوچار اختلال شد، 40 روز نون و نمک خورده بود. از اینقدر داریم تا 500 هزار نفر. ببینید ما مهم اینه که وقتی نگاه میکنیم بعضی وقتا فردی 1,000 2,000، مثلا احمد اسماعیل تقریبا جامعه آماری ما 7,000 نفره، یک سنجه دقیقی نداریم. شما الان میرید تو گروه های احمد اسماعیل، بنده خودم در همه گروه ها عضوم، میخوام ببینم چی میگن. یه قسمت دیگر افرادی هستن امنیتی هم میان عضو میشن، بخوان اونا رصد کنن و موارد گاهی فیکه، اصلا ساختگی تعداد. ما نمیتونیم سنجه دقیقی نداریم، اما تقریبی میتونیم بگیم. مثلا میگیم آقا بنابر یه آمار کلی میگیم انقدر، مثلا جریان احمدی میگیم 7,000 نفر، بین 7 تا 8,000 نفر. یک جریان دیگه مثلا 500 نفر، منصور هاشمی خراسانی مثلا کمتر از 500-600 نفر. اما مهم اینه که اینا رو وقتی با هم جمع میکنی یه دفعه یک رقم قابل توجهی در کشور ما متوجهش میشیم. و بعد مشکل دیگر اینه، همونجور که به درستی ها رو فهمیده، جریان احمد اسماعیل یا بعضی از این جریان ها اگر آبش خورشون و مقابله باشون اتفاق نیفته، روزنه ایست که دیگه با انگشت پتروس فداکار نمیتونی جلوشو بگیری. این آروم آروم میره کشیده شد به
رسای مکاسب میگو بچه جانباز جبهه سالتا خوزستانی همشهری ما بود، بهشون جذب شد. حالا هی بریم بگیم که آقا این بی خوده، به حال یه گیری داشته که جذب شده، ولی اسمش هم در بین مردم آقای مثلا عباس فتیه هنوز که هنوز اسمش روی مفاتیح الحیات آقای جوادی آملی هست که مثلا تو گردآوری فیش ها کمک کرده، یا مثلا آقای ایکس دکترای معارف میخون دانشگاه قم، یا اون یکی مثلا استاد نمیدونم مهدی شهر سمنان بود اون یکی ببین. پس اینها ممکنه از نظر ما و حقیقت هم همینه ها، چون بنده دیدم اینها رو باشون بحث علمی میکنی ببینی ضعیفن، اما برای مردم اینا آیت الله محسوب میشن. نکته سوم انگیزه ها چه چیزی هستش. انگیزه ها واقعا ما نمیتونیم به صورت کلی بگم یک مورد و لا غیر، چون مختلف دیده شده، متعدد دیده شده. بعضی ها مسئله اقتصادی بوده، من طلبه ای دستگیر شده رفتیم آه بیاد باشی چند کلمه صحبت کنم، رفتم باشونم صحبت کنم، بحث علمی مطرح کردم، بعد دمه این پا اون پا میکنه، بعد در اومد گفت که شهباز جان تو کجا بودی اون زمانی بچه من داشت میمرد، رفتم در دفتر تک تک آقایون، یه هزاری هم به من ندادن، اینا به من کمک کردن. آن دیدم اصلا بحث من در مورد حدیث وصیت کار عبثیه. یک فردی رو میبینیم خواب میبینن، این انما النجوا من الشیطان، خواب میبینه. طرف مقابلم ولی به صورت کلی که بررسی میکنیم نسبت به جامعه دیندار، بنده اون چیزی که به دستم اومده و با این افراد نگاه میکنم یا ساده لوحن یا اخباریان. یعنی اینو من متعدد دیدم تو این افراد که وقتی با من داره گفتگو بحث میکنه کاملا یک آدم خلع اصلاح شده است در اصل روایت، نه عقلو اینجا ملاک قرار میده، نه خانواده روایت سرش میشه، نه رجال سرش میشه. میگه آقا ما باید متعبد به اهل بیت باشیم، این روایات هم درسته، پس ما باید بگیم من نمیفهمم. یعنی به تعقل خودش شک میکنه قبل از اینکه بخواد. و وقتی که این چیدمان رو کنارش قرار داده، مثلا دیده انگاری مثل یه پازلی وصل میشه، چون ما تقریبا میخوایم بگیم اون اخرباری البته متسلب ها، مثل مرحوم امین استرآبادی و مرحوم آمیز محمد اخباری، نه حالا اصلا ما بتونیم مجلسی رو اخباری بنامیم یا نه، یا این خودش بحثه، حتی نه مثل مرحوم شیخ یوسف بهرانی صاحب حدائق که دیگه اصلا خودش یه حمله میکنه به مرحوم استرآبادی، میگه بابا بعضی از مبانی اینها رو زیر سوال میبرن، مثل اونها فکر میکنن دقیقاً طابقاً نعل به نعل. به همین خاطر جریان‌های مدعی از این فضا دارن استفاده میکنن، میارن به یک روایت‌های عجیب و غریب. مثلا شما در مورد حضرت امام ببینید، میگن حضرت امام شروسیه، کجا در اومده؟ این الله یاری داخل شبکه خودش یه روایت خوند، ان سلیم ابن قیس، ان علی علیه السلام، اردی می آید، اصالتاً هندیه، من از سیخ، میخوان بگن من از سیک، من از سیخ، اسمش چیه؟ روح اللهه. چی کار میکنه؟ پادشاه ایران از بین میبره، یه چند تا پیشگویی میکنه، بعدش دهش اولا حتی مسئله جنسی به امام میبنده. این شروسی آخر الزمانه. خب همین آقای میهن‌خواه به این استناد میکرد اون اوایل دعوتش، بعد بعضی از مریداش نمیومدن ایام باران در قم بیرون، میگفتن تابعین خمینی نجسن، این بیایم تو خیابون نجس میشیم، اینا کلابون ممتوره میشن. این میشه مسئله که میخواد متعبد بمونه. به نظر من از این تعبد که ما اصلا نوع این نگرش این گونه رو به اخبار نوعی ساده دلی میدانیم دیگه، حالا نگیم ساده لوحی، نوعی ساده دلی میدانیم، به ای مناسبته فلانی گفت، بهمانی گفت، شنیدیم، میگن. و ما در بعضی از این دوستان و اساتید بزرگوار سخنران هم خب این دیگه مشهوده، شما همین روایت رو فرمودید، قتلاهم شهدا، مردمانی از مشرق می آیند می خواهند حق را بگیرند، با آنها نمی دن، می خواهند بگیرند نمی دن، قتلاهم شهدا. در کتاب الغیبه نعمانی، مرحوم نعمانی ذکرش می کنه. حالا سندش رو با یک ملاحظه و تسامحی درستش هم بکنیم، خب اینو مرحوم علامه مجلسی اشاره می کنه به احتمال میده، یا این دولت صفوی است. تو جنگ جهانی دوم به بعضی از افراد دیگه می زدن، الان ما میگیم جمهوری اسلامیه. ما چه دلیلی داریم این حرفو بزنیم؟ چرا باید بیایم به مردم مثلا بگیم که مقام معظم رهبری، خدا سایه‌شون رو حفظ کنه، بالا سر ما مثلا حتما خراسانی؟ خب چه دلیلی داریم مثلا بخوایم از این طریق ورود پیدا بکنیم؟ ما خدمت مرحوم آیت الله مصباح بودیم سر جریان سیدی زور نزدیکن، بعد خدمت حاج آقا نکاتی عرض شد، ایشون سخن حکیمانه فرمود، فرمود اولا تطبیق کار غلطیه، ثانیا به نظر من مصباح شأن مقام معظم رهبری از خراسانی روایات بالاتره. چه دلیلی داریم بعد مثلا شما بیایید فلان سخنران معروف مثلا بگی که اگر میخواهید بگویید مقام معظم رهبری خراسانی نیست دلیل بیاری؟ ای بابا البینه تو علی المدعی. و و قص الهازا 22 بهمن میشه یه دفعه میگیم مردی از قم میاد اسمش روح الله است، ما نفهمیدیم از کجا در اومد. یه حدیث داریم یه جا تاریخ قوم حسن ابن حسن، یه گزارش داریم توی مرحوم به اصطلاح بشارت المصطفی و شواهد و تنزیل حاکم حسرکانی، عبارت اصلا ربطی نداره، روح الله وصف اونجا رو میچسبونیم به عبارت یخرج من قوم، بعد میگیم مردی از قوم میاد اسمش روح الله. حالا کوه خضر هم که فهمودن که دیگه اون در انوار المشعشعین مرحوم کچویی قمی اولین بار ما پیدا کردیم دیگه، من خیلی دنبال اون حدیثش گشتم که یک کوهیست کوه سفیده و قائم از اونجا میاد، به اشتباه هم میگن از مونس الحزینه، اما نه، اینو اولین بار من در کتاب انوار المشعشعین مرحوم کچویی قمی دیگه بیشتر از این نتونستم پیشینهی براش پیدا بکنم. به هر حال میگم این ابتلاعات این چنینی.
آقای غلامی شما
علیکم السلام و رحمت الله. خواهش میکنم جواب.
این مجموعه حالا مستندات قرآنی حدیثی چه این آیون جمع‌آوری شده که کلن اینها خودشون، نه اینکه ما ببندیم، خودشون به کدام آیات قرآن و روایات استناد میکنن، اینا تو یه جا جمع‌آوری بشه و همین کاری که میفرمایید این کاملا یه مصدریابی یه تخریج درستی بشه که این مجموعه روایات مثلا 15 تاست 20 تاست و آخرش هم تو این کتاب ها هستش، یه کار اینطوری شده،
نه به صورت جامع و فنی مثلا یه چیزی مثلا مثل دانشنامه ای صورت نگرفت، اما به صورت فردی موردی رو بعضی از مصادر که حساسیت بیشتری بوده، مثلا مثل جریان احمد اسماعیل، یه مجموعه کتاب هایی که تحلیل های قرآنی احمد اسماعیل، چه بحثایی مثلا کجا تأویل گرایی کرده، کجا تفسیر غلط کرده، اینا جمع شده. یا مثلا در روایات جریان احمد اسماعیل بعضن کتابها یک روایاتی رو جمع آوری کردن، اما به صورت کلی بیایم یک رصد بکنیم، بگیم آقا مثلا ما 20 تا جریان مدعی معاصر فعال داریم، ببینیم اونها عموما چی استفاده کردن و چه محملی براشون بوده نیست. حالا اتفاقا بنده میخوام یه دست نیازی هم به سمت پژوهشگران اساتید قرار بود اینو خدمت جناب استاد طباطبایی هم تقدیم بکنم، یه همایشی ما سال آینده داریم، دبیر علمیش خود بنده هستم در پژوهشگاه علوم فرهنگ و انشالله مهر 1402، یعنی فرصت خوبی داریم که جریانهای انحراف مدعیان معاصر و راهکار مواجهه هست، هم بحثهای فقهی حقوقی امنیتی تا بحثهای علمی فرهنگیش اینجا ذکر شده. این قابلیت هم هستش از اساتید بزرگوار ما استفاده بکنیم، هم قرارداد علمی میتونیم ببندیم از نظر بحث حقوق مادیش و هم این که به هر حال در همایش هم که رتبه ISC داره انشالله بتونیم مثل این، الان یه موضوعی هست که قابلیت کارآمدی داره.
سلام علیکم، خسته نباشید.
رحمت الله.
ببخشید بعضی و این چه میفرمایید این روایات و اینها، یه اتفاقی چه میفته، مثلا حضرت امام در ایران قیام میکنه، بعد میبینن حدیثی هست، خود به خود ما میگیم این حدیث مثلا اعتبار نداره فلان، میگن این اتفاق افتاده، یعنی شما میخواهید اونی چه تطبیق پیدا میکنه رو رد کنید. یا در مورد برخی احادیث دیگه، ما تقریبا چند سال چه پاسخ به شبهات میدیم، این بحث ها هستش، یعنی واقعا اتفاق میفته، اینو چه کار کنیم، یعنی چه جوری توضیح کنیم؟ همین تهران میگن دخترانش دارن یواش یواش حوری میشن، اصلا فلان میشن، برجه ها رفته مثل گسره های بهشتی شده. برای همینم
ببینید این زمانی این فرمایش درسته که این روایت و گزارش همزمان با اون مسئله ذکر نشده باشه. مثال عرض میکنم، حالا شاید خود همینم به این نوعی بهش متهم کرد، ولی مثال شما در تاریخ قوم حسن ابن حسن یه بحثایی در مورد قوم مطرح کرده که علم از نجف میاد مثلا وارد قوم میشه، بعد اینو میگیم آقا تقریبا اون زمان نمیتونست کسی اینو بفهمه یا درک کنه، واقعا قوم هنوز انقدر نه قدرتی داشته نه ویژگیه شاید، ولی این روایاتی که خدمت رو عرض کردم همه همزمان با اون مسئله ساخته شده. خود مرندی چرا اینو میسازه؟ نسوانه ها کهورالعین، زناش بزک دوزگی هم، خب اگه امروز بود معلوم نبود چه عبارتی میخواست بکار، شاید میزد هشتگ مهسا امینی، نمیدونیم قاسیاتون آریات که از نمت البختی که مثلا آقایی میخوان ذکر بکنن تو این عبارت. بعد این که میگه قصورها که قصور الجنه، ما امروز با ذهن امروزی میگیم او بابا 150 سال پیش که برج میلاد نبود، این منظورش برج میلاده و فکر میکنیم درسته. نه، مرندی در کتاب ذکر میکنه، میگه امروز در لاله‌زار تهران راه بروید زنها عریان شدن، زهران زنهای تهرانی. ها اینه که میگه نسوانها که هورلین در میدان توپخونه خانه های دو طبقه ساخته شده است. ها اینه که میگه قصور آگه قصور زنه. یعنی اون بنده خدا عقلش به دو طبقه خیلی بلند بوده. پس این اومده همزمان اینو ساخت. اگر میومد بله یک فردی، ما میگیم آقا گاهی حدیث دلالتش داله بر حقیقت و حقانیتشه. در گذشته 1000 سال پیش آقای یه جمله میگو، بعد میدیم اه بابا اون زمان نبوده، امروز هست. ولی تمام این گزارش ها و روایات منطبق با زمانه نوشته شده و البته روایت های آخر الزمانی قابلیت داره. شما خونه بلند بالا امروز برج میلاد، ممکنه 50 سال دیگه دو تا برج میلاد بشه، اون بعدی برای خودش تطبیق میکنه. و همین خاطر شما زمان صدور و شأن نزول اون فردم برای ما اهمیت پیدا میکنه و ما میبینیم که نه، بندگان خدا همون متناسبه با خودشون ذکر. مثلا این مجلس شورای ملی رو که میگه، میگه ها این پیغمبر فرمود. ببین الان مردمو دارن دعوت میکنن میگن بیاید مجلس شورای ملی رأی بدید. خب مشخص همزمان درست شده.
بله، نکته‌ای هست. تشکر میکنیم از جناب آقای شهبازیان، خیلی لطف فرمودن. ایشون ظاهرا بحث آسیب ها را در 5 حوزه شرق پژوهان، پروتستان های بنیادگرا، جریان وهابیت، بهائیت و عرفان های کاذب بحث کردن. در مورد عرفان های کاذب هم متمرکز شدن توی بله روشنفکران که اشاره مختصری کردن، جریان های نافیان قیام، جریان سهل اندیشان، گروه مدعیان دروغین و در نهایت اشاراتی به حدیث کردن. در مورد احادیث ایشون استفاده از روایات غیر معتبر و جعلی و منابع خطی و ناشناخته، تقطیع روایات و در نهایت تحریف معنا و مقصود و تطبیق روایت را از آسیب‌های استناد به روایت دونستن. نکته خوبی هم که فرمودن اگه بشه در دارالحدیث، یعنی اون منابع روایی را آقای دکتر غلامعلی فرمودن، اگه بشه منابع روایی را جمع کرد و آسیب شناسی کرد و منبع شناسی کرد و سند و متنش در دارالحدیث روش کار کرد، شاید برای مجموعه های شما خوب باشه.
یه همکاری داریم چون بنده مدیر گروه جریان شناسی پژوهشگاه هستم. اونجا پژوهشکده مهدویت میشه، هم به خاطر رضای خدا هم غیر رضای خدا که بتونیم اونجا این هیئت علمی، ما از زمانی که هیئت علمی شدیم اخلاصمون رو کاملا از دست دادیم، دنبال این رزومه نبودیم، آقایون به زور از ما میگیرن، میشه یه کار مشترک هم اتفاق بیفته. بنده حداقل اون احصایی که داشتیم و نکاتی که هستش با یه کار مشترک انجام میشه.
خسته نباشید، متشکرم از دوستان و همکاران عزیز و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.